از ظرفیت های خوب ما، آقای دکتر اشاره کردن به گردشگری سلامت، آقای قاضی زاده خیلی موقعیت های خوبی است و همسان که دوستان اشاره میکنن، مهم این که گره هاشون حل بکنیم. حرفای کارش اونا که از ما حتما کارشناس ترند، یکی از مباحثی که دولت باید بهش توجه کنه اون کلان سیاست گذاری است. یکی بستر مناسب رو فراهم کردن، اعتماد کردن، و مهمتر از همه مدیریت اقتصاد سلامت و درمانه. من مجددم رو این تأکید میکنم و البته یه برگشتی میکنم که موضوعات دیگه و موضوعات قبلی هم مطرح شد وقت نکردم بپردازم. مطمئنم با مدیریت خوب در یارانه سوخت و انرژی که متاسفانه در دوره‌های گذشته حدوداً میشه 15-16 سال گذشته در دو طیف مدیریتی جناحی و این جناح و آن جناح متاسفانه ما نتونستیم این رو سامان خوب بدیم و اسراف و پرت عظیم انرژی داریم. من حتی یک مدل ساده میگم، حتی ما میتوانیم کل انرژی رو به اندازه رفاه مطلوب و سطح بالای جهانی اروپا، ما یک میانگین بگیریم میزان مصرف سوخت رو در اروپا، این مقدار رو به مردمون مجانی بدیم. مبنای خوبی دیگه، یه شاخص هم داریم، یه مدل هم داریم با بهره‌مندی، تسهیلات، آرامش، آسایش و این هم باقی مانده‌ش رو برنامه‌ریزی کنیم. همش هم نگیم با دولت ببره، باز یعنی یه سوم باقی مانده رو باز میتونیم به تسهیلات دیگر کم که دوستان اشاره کردن، کمک به بهداشت و آموزش و مطالب دیگرش، یه سوم باقی ماندهش هم کل مشکلات اقتصادی کشور، حالا اگه تامین اجتماعی از بخش دوم نتونیم حل بکنیم از بخش سوم. ببینید ما خیلی مسئله داریم، عمدتاً در رویکردهای ماست، برنامه ریزی های اقتصادی ماست، چابک سازی دولت، کاهش هزینه هاست، جلوگیری از پرت که انشالله تو بخش دیگه هم ادامه خواهم داد.
ممنونم جناب پور محمدی. جناب آقای زاکانی، فرصت 4 دقیقه جناب علی از حالا شروع شد.
مردم عزیز، بنده سعی میکنم خیلی شفاف بسته هایی رو خدمتتون تقدیم بکنم که بعدا انتظار از بنده معلوم باشه وقتی ریاست جمهور بنا شد که به وعده هاش عمل بکنه، به لطف الهی چه وعده هایی با شما بزرگواران کردم. این شفاف. لذا سعی کردم چند تا بسته رو خدمتتون تقدیم کنم و ناظر به حوزه سلامت هم همچنین. یه بخشی رو من فراموش کردم و اون هم رایگان کردن خانم‌های باردار هست و پدر بزرگا و مادر بزرگا و افراد زیر 7 سال که افراد زیر 7 سال تو دولت شهید رئیسی اتفاق افتاد، به صورت پلکانی انشالله طی 4 سال به 15 سال ما اینو میرسونیم. لذا بسته کاملا شفاف و مشخصه. بزرگترین سرمایه ما در حوزه پزشکی موضوع نیروی انسانی ماست، شبکه ماست، تجربه ماست، کارکردهای ماست که باید اون رو به نحو احسن پاس بداریم و دنبال بکنیم و بتونیم یک بسته برای ارائه خدمت در نظر بگیریم. بله، بیان کردن برادر عزیزم جناب پزشکیان که یه عده ممکن رانت بگیرن، نه ما هم مثل خود ایشون نه در خارج از بیمارستان دولتی کار کردیم و حتی بستری شدنمون هم در حقیقه من یه روز تو مجلس حالم یکم بد شد، گفتن ببین فلان بیمارستان، گفتم نه من جز بیمارستان امام جایی نمیرم. من عرضم رو جمع بکنم، ما به هر حال نیازمند یه تحولیم. این تحول نمیشه جز یک پارچه سازی اطلاعات، نسخه الکترونیک، نظام ارجاع، سطح بندی خدمات، قبلش حوزه شبکه بهداشت، موضوع توجه به توریسم سلامت، امکانی که به بهترین نحوی میشه از خارج از کشور داخل کشور آورد و این سرمایه ها رو به کار گرفت. جناب آقای قاضی زاده یادشون هست تو دولت من مکرر صحبت میکردم راجع به حوزه سلامت و اتفاقات ناخوشی که در حال رقم خوردن بود و توصیه‌ام هم این بود که این حوزه نیازمند یک تحول بسیار بزرگه. شاید بارها 3-4-5 دفعه من توی هیئت دولت صحبت کردم. مسیر کاملا معلومه و میشه گام به گام مسیر درست رو برداشت. فرمایش دوستان کاملا درسته، موضوع سلامت فراتر از بخش بهداشت و درمان به تبع شورای عالی سلامت به مسئولیت ریاست جمهوری میخواد که همه دستگاه رو مکلف کنه که در این مسیر گام بردارن. و موضوع دارو مطرح شد، موضوع دارو و امثال هم با دستور حل نمیشه، نمیشه به کارخونه داروسازی فشار آورد که ضرر بده بیاد چیزی رو تولید کنه که ما میخوایم. یا ناظر به شیر و خشک بیان کردن، ما همه این موضوعات رو در واقع ورود پیدا کردیم و در دولت هم بحث شد و مسیر کاملا معلومه، ظرفیت داخلی موجوده، یک نگاه منطقی و کارشناسی میخواد که این امر انجام بشه، بهترین نحو این کار صورت بگیره. موضوع اصلاح بیمه ها یک امر قطعی است، موضوع فساد در همین حوزه سلامت زیرمیزی و اینها یک امر قطعی است، باید بهش پرداخته بشه. دو تا نکته بیان شد، یه نکته راجع به خارج از موضوع سلامته، ناظر به فروش نفت جناب آقای پزشکیان فرمایش کردن. آقای پزشکیان اطلاعاتتون نادرسته، یعنی اطلاعات دقیق خواستید من بعد از جلسه خدمتتون میدم. امروز عربستان و عراق از ما بیشتر دارن پاهم میدن برای فروش نفت و این عددهایی هم که گفتید 30% نادرسته، در واقع عدد خیلی کمتر از این موضوع.
خیلی متشکرم جناب آقای زاکانی. جناب آقای پزشکیان، فرصت 4 دقیقه جناب عالی از حالا شروع شد.
ببینید مردم عزیز، من اون موقعی که ثبت نام کردم گفتم برنامه بدید، ما گفتیم سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری برنامه که نوشته شده، ما برنامه رو نوشتیم، یعنی قانونه، برنامه 4، 5، 6، 7 همون حرفایی است که زده شده، دقیقاً با سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری هم تطبیق داره. اجرا نمی‌کنن. چرا اجرا نمی‌کنن؟ برای اینکه دولت و مجلس قوه قضاییه یه سفره دیگه دارن، درد مردم رو ما نمی‌فهمیم. زمانی ما میتونیم این اجرا کنیم که سر همون سفره بشینیم، اون وقت میفهمیم باید اون پولا رو بدیم یا ندیم، اون چرخه رو راست درست بکنیم یا نکنیم. تا زمانی که من در همون سر سفره ای نشینم که برای مردم پهن کردم، هیچ وقت درد اون این تئوریا رو میگیم، ولی الان تو روستا پزشک نیست، علتش ماییم، کسی دیگه نی. پولا رو پرداخت نکردن، تخصیص رو ندادن، قرار بود داروها رو در حقیقت اگر ارز و برداشتن ریالشو بدن، ریالو اومدن 60000 میلیارد از کجا دادن؟ اومدن این 60000 میلیارد رو از هدفمندی یارانه ها که قرار بود بیماران صعب العلاج از اونجا پوشش داده بشه، از اینجا 60000 میلیارد دادن. هزینه دارو 150000 میلیارد بود، یعنی در حقیقت اصلا پوله رو ندادن یارانه. اون وقت الان زیرمیزی میگیرن و نمیدونم ارز میگیرن، دکترها تقصیر ندارن، ویزیت پزشک $1-2. خب معلومه پزشک نمیره، حالا تو تعدادشو زیاد کن که مشکل حل نمیشه. پرستار کشیک میده برای 8 ساعتش 160000 تومان، میگه من برم اسنپ کار کنم، این که بهتره. ما اگر اون عملکردمون درست نباشه، ما از سوال کردیم 2 سال بود قرار بود بیاد تو صحنه، نمیومد، هی قانون مینوشتیم، نمیشه اون قانونایی که نوشتیم رو اجرا نکنیم، بعد بگیم ما برنامه داریم. ما همین قانون اجرا کنیم، مشکل مردم رو حل میکنیم، مشکل خودمونیم، سر اون سفره نمیشینیم. این که ما سر سفره نشستیم در بقیه مسائل هم این همینه، درد و رنج مردم رو داشتن، سر سفره مردم نشستن، اون وقت مشکل رو راحت حل میکنه. پول نباشه اشکال، مردم ببینن من در همون صفی واسدادم که به اصطلاح خود اونا واسدادن، قطع و یقین صداشون در نمیاد. صدا وقتی در میاد که من بر خودم یه جای دیگه سفره پهن کردم، بعد میام از حرفای قشنگم میزنم، اما مردم اون رنج درد رو دارن میکشن، میگم خب انشالله حلش میکنیم، حلش هم نمیکنیم. در نتیجه دغدغه ما، دغدغه منی که الان اینجا نشستم، چه اینجا باشم، چه رئیس جمهور بشم، چه نماینده باشم، از اولی که به اصطلاح خودم رو شناختم این بود که به داد اون محرومای برسیم که کسی به دادشون نمیرسه، صدای اون آدمایی باشیم که کسی صداشون رو نمیشنوه. تو تهران اگه یه دونه اسکنی امارای کم بشه، دوربین ها قشنگ میرن آقا اینجا کمه، بعد میان مشکل تهران رو حل میکنن. اما وقتی میرسه نوبت به این که مشکل مردم حل بشه، اصلاش خبر ندارن تو فلان روستا، تو فلان منطقه خدمات نیست، امکانات نیست و مشکلات نیست. مشکل در حقیقت عدم تعهد ماها در بالا با آن چیزیست که هست. این هر قانون رو نوشتیم دیگه، چرا 4 دوره قانون برنامه قانون اجرا نشده؟ قانون ما همون در بهداشت و درمان همون رو تکرار کرد، اصلا حرف جدید نزدیم، دقیقا با سیاست های کلی مقام معظم رهبری هم نل به نل تطبیق داره. خب اگه اون کار رو اجرا میکردیم که مشکل پیدا نمیکردیم. مشکل اینه که چرا اجرا نمیکنیم؟ برای اینکه وقتی من بیرون بر خودم مطب زدم، بیمارستان زدم، اونجا درآمد آنچنانی دارم، من وقتی مسئول در یک دانشگاه شدم، من دیگه درد مرد من کاری میکنم اون مطب خودم بچرخه، نه اون مشکلی که اونجا وجود داره. در نتیجه من باز برمیگردم اجرای قانون، سیاست‌های کلی و تعهد خودمون نسبت به اجرای آن.
خیلی متشکرم جناب پزشکیان. جناب آقای جلیلی، فرصت 4 دقیقه جناب عالی از حالا شروع شد.
من مجدد عرض میکنم بحث ما بحث سلامتی که یکی از بحث‌های حیاتی برای همه آحاد کشور هست و صحبت از نقش رئیس جمهور در این زمینه. رئیس جمهور وظایفی دارد که باید اون را انجام بده. اتفاقا بحث سلامت از وظایفی است که در قانون اساسی به جد بهش تأکید شده، از حقوق ملت هست. اینجا من دو سه تا نکته رو عرض کنم. ببینید، برخی از موضوعات نظام سلامت که الان عمدش در اینجا صحبت شد بیشتر ناظر شد به اون بحث هایی که در زمینه وزارت بهداشت دنبال میشه. خیلی از اینا خارج از اینه، ولی سلامت مردم رو نشانه میگیره، موجب میشود که حیات و اون سلامتی مردم خدای نکرده در تهدید قرار بگیره. من یه مثال بزنم. ما در چند سال گذشته به طور متوسط متاسفانه مثلا از تلفات جاده‌ای ما از 17000 تا بوده تا 25000 تا، متوسطش یه چیزی میگن 20000 نفره. خب یعنی شما وقتی که تلفات جاده‌ای این میزان هست، یعنی یه چیزی در 8 سال میشه اندازه اون شهدای جنگ تحمیلی ما. وقت چند برابر این شما حوادث و بیشتر از تلفات جاده‌ای، وقت این مجروحینی داری، قطع عضو داری، بحثای اینفورمی داری. خب اینا رو کی باید روش برنامه ریزی کند؟ آیا این که 17000 تا مثلا حداقل هست، این یه امر محتومه یا میتونه کم بشه؟ من خاطرم هست توی یکی از سفرهایی که زمان معاونت وزیر خارجه داشتم با یک از کشورها مطرح کردن که آقا مثلا شما چقدر حوادث جاده‌ای دارید؟ میگه ما در سال 17 نفر داریم. حالا میگه او جمعیتش 1/10 ما بود، خب شما 170 تا، نه اینکه 17000 نفر. من عرضم اینه که اینها باید برنامه ریزی بشه. کجا این باید برنامه ریزی بشه؟ از موضوعات دیگه تو بحث نظام سلامت چیه؟ اون عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامته. تو همین روزها در همین 10 سالی که من با خیلی از مردم صحبت کردم، یکی از بحثایی که مثلا شما می‌بینید تو بحث اشتغال، از اون مهمتر امنیت شغلی، اینا چیزاییه که بر استرس‌های ناشی از اون، اینا چیزاییه که بر سلامت افراد تأثیر می‌گذاره. چقدر ما بیماری‌ها و بعد بعضی وقتا متاسفانه فوت‌هایی داشتیم به دلیل یه عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت. یکیش همین بحث‌های سیاست‌گذاری‌های ترابری، جاده‌سازی، خیابون‌سازی، بحث‌هایی که اینها آثارش بر سلامت مردم تأثیرات جدی می‌ذاره. کلا بحثش مفصله، من اون الان نمی‌خوام توضیح بدم. عرض من اینه، اگر ما مثلا بیان می‌کنیم که پس آلودگی هوا، عادات غذایی، نمی‌دونم اینها عوامل اجتماعی، حوادث جاده، اینها میتونه اینقدر سلامت مردم رو تحت شعاع قرار بده، کی باید براش برنامه ریزی کنه؟ اصلا شورای عالی سلامت به ریاست رئیس جمهور یکی از وظایفش اینه، یکی از اون بحثایی که ما داریم اینه. این بحثی که ما فقط بگیم که مردم صداشون در نیاد، نه، حالا مردم صداشون در نیاد، شما وظیفت این کار رو انجام بدهید. شما وظیفت اینه که اون مرگ‌های زودرس رو تا جایی که ممکن هست کم کنی. نباید شما این میزان در صد مرگ زودرس زیر 70 سال یا خیلی زودرس زیر 50 سال داشته باشین. اینا کاری است که بعد انجام میشه. من عرضم اینه، اگه مثلا 10 سال پیش رئیس جمهور وقت میومد این بحثا رو جدی برنامه‌ریزی میکرد، هدف گذاری میکرد که مثلا 5 سال دیگه به این نقطه برسیم، 10 سال دیگه به این نقطه برسیم و یک درصد قابل توجهی از اینها کم میشد، اون موقع شما ببینید بسیاری از مردم ما که همین امروز عرض میکنم مثلا روزی 1200 نفر مرحوم میشن، بعد وقت مثلا میگن آقا 44% مثلا اینقدر درصدش به خاطر مثلا این عواملی بوده که قابل پیشگیری بوده. خب اینجا نقش دولته، اینقدر تصادفات جاده، اینقدر مجروح، اینقدر تلفات، ولی اینا قابل پیشگیری است. خب اینا باید در یک جای برنامه ریزی بشه. من بحثم اینه که ما در برنامه ریزی که داریم طبق این بحث ها، اولا باید اون تکثر نهادهای سیاست گذاری
خیلی متشکرم
کم کنیم. ما یک تجربه موفق داریم در همین شبکه بهداشت که اون مستند به شواهد بود. ما امروز بسیار از برنامه‌ریزی‌های مستند به شواهد
میتونیم
انجام بدیم. اون که میگیم یه فرصت، یک جهان فرصت، این میتونه یه الگو در جهان بشه. همین بس شبکه بهداشت ما رو، من خاطرم از زمانی که من معاونت آمریکا بودم، از آمریکا اومده بودن الگو برداری می‌کردن که شما این موفقیت رو داشتید. اینو میتونیم انشاءالله به بهترین شکل موفقیت بیشتری رو به دست بیارم.
خیلی متشکرم جناب جلیلی. خب مرحله دوم هم از برنامه مناظره دوم رو پشت سر گذاشتیم. پیش از اینکه وارد مرحله سوم بشیم، این موضوع رو عرض بکنم: در مواردی که علیه فرد غایب اتهام و یا توهینی مطرح بشود، در صورت تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات، فرصت مناسب برای احقاق حق در نظر گرفته خواهد شد. پیش از آغاز مرحله سوم یک فرصت 12 دقیقه استراحت داریم. هم خدا قوت میگم خدمت نامزدهای محترم و هم بینندگانی که از ابتدا ما رو همراهی کردن. انشاءالله پس از 12 دقیقه مرحله سوم رو در برنامه دوم پی خواهیم گرفت. خیلی متشکرم از شما و از بینندگان محترم، فعلا سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران، وقتتون بخیر. شنیدید مراحل اول و دوم مناظره امشب 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری بین نامزدهای محترم، انشاءالله که مورد پسند قرار گرفته باشه و در مسیر آگاهی شما برای انتخاب اسلحه کمکی بوده باشه. بخش دیگر مناظره انشاءالله همجوری که شنیدید بعد از دقایقی هلوهوش 15 دقیقه تقدیمتون میشه از رادیو ایران. دعوت میکنم در این فاصله با پخش رادیو ایران همراه باشید.
عشقت همیشه میخوانم، جان به قربان کشورم ایران، جان به قربان کشورم ایران. مثل شهدا به پای تو میمونیم، تا به همیشه اسم تو رو میخونیم. مثل شهدا به پای تو میمونیم، به همیشه اسم تو رو میخونی. نام تو یعنی رمز فریاد، ای با شکوه ای سر به آزاد، ایران من ایران آباد، ایران من ایران آباد.
ایران عزیز قبیل،
آیندت رو میسازیم ایران عزیز، برای تو سربازیم ایران قبیل، آیندت رو میسازیم، آیندت رو میسازیم ایران ایران.
دادم
ظهور ما با ولایت هستیم، به یاد حسین اهل شهادت هستیم.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما.
ما امت شهادت اینی، ما پیرو پیر خمینی، ما ملت امام حسینی، ما ملت امام
ایران قوی،
آینده تو میسازیم ایران عزیز، برای تو سربازیم ایران قوی، آینده تو میسازیم، آینده تو میسازیم ایران 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 خاک دلی ایران.
ممنونم از همراهی گرمتون با پخش رادیو ایران. دوستان عزیز، تا دقایق دیگه انشاءالله بخش سوم مناظره امشب نامزدهای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری آغاز میشه که به محض شروع میتونید از طریق امواج رادیو ایران به صورت زنده و مستقیم بشنوید. ضمن اینکه علاوه بر رادیو، از طریق تارنمای رادیو ایران و همینطور نرم افزار کاربردی ایران صدا هم میتونید شنونده مستقیم این مناظره باشید.
در سایه سار نخل ولایت،
انتخاباتی که پیش روی ماست کار بزرگی است. این انتخابات یک پدیده پردستاورد است. این انتخابات که در پیش روی ماست، اگر انشاءالله با خوبی و شکوه و عظمت برگزار بشود، یک دستاورد بزرگ برای ملت ایرانه. بعد از این حادثه تلخ، مردم جمع بشن با آراء بالا مسئول بعدی رو انتخاب بکنن. این در دنیا انعکاسش انعکاس فوق‌العاده است. لذا این انتخابات بسیار مهمه. این حماسه انتخابات مکمل حماسه بدرقه شهیدانه. این کار مکمل کاری است که قبلا کردید در بدرقه شهیدان. ما برای اینکه بتوانیم ملت ایران، برای اینکه بتواند در معادلات پیچیده بین المللی منافع خودش رو حفظ کنه و عمق راهبردی خودش رو تثبیت کنه و ظرفیت ها و استعدادهای طبیعی و انسانی خودش رو به مرحله بروز و ظهور برسانه و کام مردم رو شیرین کنه و همچنین بتوانه حفره ها و رخنه های اقتصادی و فرهنگی رو پر کنه، احتیاج دارد به یک رئیس جمهور فعال، پرکار، آگاه، معتقد به مبانی انقلاب.
هستی ایران وطن من، جانا به فدای تو شود جان و تن من، از لحظ صدایم بزنی آب رکابم، هر جا بروم باز تو هستی انتخابم،
ای وطن آیین تو عشق است و قلبت جان پناه، دخترانت مثل خورشید و پسرهایت چما، گفتم از اسطوره‌های نوجوانت با جهان، گفت قلبم منقلب شد انقلابی تر بخوان، ملت ما باز فریادی ولایی تر زدن، ضربتی دشمن شکن چون فاتح خیبر زدن،
من هستی ایران وطن من، جانا به فدای تو شود جان و تن من، از لحظه صدایم بزنی آب رکابم، هر جا بروم باز تو هستی انتخابم،
قبلگاه عاشقانی گلشنی مثل بهشت، لوح تاریخ تو را با خون خود خواهم نوشت، زائرم مثل کبوتر تشنه چون آهوی دشت، هیچ کس با دست خالی از زیارت بر نگشت، مرد میدان حضورم شرقیم بارانیم، افتخارم تا ابد این است که ایرانیم، ما حق است و رأی و سعی ما دشمن شکن، هموطن آزاد باش و طبل پیروزی بزن، حرف ما حق است و رأی و سعی ما دشمن شکن، هموطن آزاد باش و طبل پیروزی بزن،
تو مادر من هستی ایران وطن من، جانا به فدای تو شود جان و تن من، از لحظ صدایم بزنی آب رکابم، هر جا بروم باز تو هستی انتخابم،
خیلی متشکرم که شما شنوندگان عزیز در سمت زیبای امشب ایستادید در سمت امواج رادیو ایران. اما به استحضارتون برسونم، کماکان منتظریم تا انشاءالله مرحله سوم مناظری امشب نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آغاز بشه که به محض شروع میتونید از طریق رادیو ایران، از طریق تارنمای رادیو ایران و همچنین از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا به صورت زنده و مستقیم بشنوید.